سال 40 گفتگو.
امیر طاهری، روزنامه نگار، نویسنده و تحلیلگر سیاسی، ساکن بریتانیا است و در لندن زندگی می کند. امیر طاهری در روزهای پیش از انقلاب 36 سال داشت و سردبیر روزنامه کیهان بود. در گفتگوی ویژه امروز با امیر طاهری، با او از مسائل 40 سال پیش، از جمله علت چاپ نشدن نامه موسوم به احمد رشیدی مطلق در کیهان پرسیدم. من فرهنگ قویمی هستم، از شما دعوت میکنم در این گفتگو همراه ما باشید. انتشار نامه‌ای در 17 دی ماه سال 1356 در روزنامه اطلاعات را شاید بتوان یکی از جرقه‌هایی دانست که به تدریج اعتراضات و اعتصابات و سرانجام انقلاب بهمن 57 را رقم زد. امیر طاهری در آن روزها سردبیر روزنامه کیهان بود و به رغم آنکه این نامه از سوی دربار آمده بود، در روزنامه کیهان منتشر نشد. آقای طاهری، ابتدا اگر موافق باشین از این نامه احمد رشیدی مطلق شروع کنیم. آیا این مقاله که از سوی وزارت دربار برای روزنامه اطلاعات فرستاده شده بود برای روزنامه کیهان هم آمد؟
بله، البته من نمیدونم که از وزارت دربار اومده بود یا نه. اینجوری به دست ما رسید که آقای داریوش همایون که وزیر اطلاعات بود در آن زمان، در یک جلسه کنگره حزب رستاخیز خبرنگار اطلاعات آقای علی باستانی و خبرنگار کیهان خانم نوشابه امیری رو صدا میکنه و میگه که برای هر کدوم از شما یه پاکتی دارم، این مطالبی است که باید به سرعت در روزنامه‌هاتون منتشر بشه. آقای باستانی پاکت خودش رو میبره پیش آقای شهیدی، سردبیر اطلاعات، و مرحوم شهیدی تصمیم میگیره که اینو چاپ بکنه. خانم امیری هم پاکت خودش رو میاره به روزنامه کیهان و یکی از معاونان من این پاکت رو آورد پیش من، چون میدونی من در کارهای روزمره روزنامه دخالت نمی کردم و سبک مدیریت هم این بود که فقط موقعی که همکارانم نتونن تصمیم مهمی بگیرن بیان به سراغ من. در چه اومدن و گفتن که یک همچین چیزی آورده شده و حال چیکار کنیم. منم این مطلب رو خوندم و دیدم که خب این یه چیز ساختگی است، نامه‌ای به سردبیر نیستش و نمیدونیم از کجا اومده. تلفن کردم به آقای همایون وزیر اطلاعات و همایون گفت که من نمیدونم اصلا چی هست توی این نامه، برای اینکه در جلسه کنگره بودم و نخوندمش، ولی از اونجا اومده دیگه، اونجا نگفت کجاست، چون شاید در موقعیتی نبود که بتونه آزادانه صحبت بکنه.
البته خود آقای همایون بعدها گفت که این نامه منقوص بود به مهر وزارت دربار.
بله، ولی من دارم اون چیزی که به من گفت میگم، نه اینکه چیزی که بعدن گفت. میدونین در نتیجه من فکر کردم که بایستی ببینم این از کجا اومده. شروع کردم به تلفن کردن به مقامات مختلف و همه گفتن که نه، ما خبری نداریم. حالا راست یا دروغش رو دیگه نمیدونم. به هر حال این نامه رو چاپ نکردیم چون اولا با سبک روزنامه جور در نمی اومد، ما نمی دونستیم که نویسندش کیه، فرستندش کیه، و بعدم لحن مستهجنی که داشت، به خصوص این که کسی که مورد حمله قرار می گرفت، یعنی آقای خمینی، در موقعیتی نبود اون موقع که بتونه جواب بده. برای این نامه چاپ نشد.
بله، روزنامه مشرق آقای طاهری در 20 دی ماه سال 94، همین چند سال پیش، در مطلبی نویسنده نامه رو فرهاد نیکوخواه، مشاور مطبوعاتی و فرهنگی امیرعباس هویدا، معرفی کرده که در اون روزها وزیر دربار بود. در مورد نام واقعی نویسنده این مقاله حرف و سخن زیاده. این مقاله‌ای که احمد رشیدی مطلق با نام او منتشر شده بود با عنوان ایران و استعمار و سرخ و سیاه، به نظر شما چه کسی نوشته؟
تحقیقاتی که من کردم به من به این نتیجه رسونده که نویسنده این مقاله آقای علی شعبانی بود که یه مدتی فعال حزب مردم بود و سرمقاله نویس و نویسنده خیلی معروفی بود در دوران خودش و به هر حال فراد نیکوخواه نبود، چون فراد نیکوخواه نویسنده و روزنامه‌نگار نبود هیچ وقت و مدتی معاون وزارت اطلاعات بود و بعدم مشاور وزارت دربار. حالا اگر یک کمیسیونی تشکیل داده بودن که ایشون رئیسش بوده و آقای شعبانی هم از طرف اون کمیسیون مأموریت پیدا کرده که اینو بنویسه، اون یه داستان دیگه است. ولی به هر حال در حال حاضر با اطلاعاتی که من دارم میتونم بگم که نویسنده آقای شعبانی بود.
عرض شود که آقای طاهری، یکی دیگه از جرقه هایی که باروت انقلاب رو در واقع شعله ور کرد فاجعه آتش سوزی سینما رکس آبادان بود که در 28 مرداد سال 57 رخ داد و 677 نفر رو به کام مرگ کشوند. این رویداد، در واقع این فاجعه، چه واکنشی در کیهان داشت و اون روزها شما چه کسانی رو متهم میدونستین؟
واکنشش خب مثل واکنشی بود که در بین همه مردم ایران شکل گرفته بود. تأثیر بسیار عمیق، اندوه واقعی و نگرانی از آینده، برای که میدونین ایران سالهای سال بود که یک کشور آرامی بودش، ایرانی ها هم دیگر نمی کشتن، کارهای به مثل فاجعه آمیز اینطوری در ایران مطرح نبود. یعنی ما مثل یک بدنی بودیم که عادت نداره به میکروب های شدید، بنابراین همه ما در حالت اندوه قرار داشتیم. از یه طرف برای ما سخت بود که بپذیریم که این کار رو گردانندگان حرکت انقلابی دستور دادن، برای که با همه اینا ما در تماس بودیم، آقای بازرگان، آقای سنجابی، آقای فروتن، بعض روحانیونی که بودن که تماسهای خوبی با دولت داشتن، مرحوم بهشتی، مرحوم باهنر، اینا مشاوران وزارت فرهنگ بودن، مرحوم مطهری عضو کمیسیون سلطنتی شعبانو برای فلسفه بود و به طور کلی انتظار این که این اشخاص دنبال چنین کارهای وحشیانه باشن نمی رفت. از طرف دیگه اتهامی هم که به ساواک وارد می شد که دنبال این کار بوده، اونم قابل قبول نبود، برای اینکه ساواک یک دستگاه مخصوص مبارزه با کمونیسم شده بودش و در اون ماهای حساس مهارشو خیلی شدیدن کشیده بودند و نمیتونست ابتکار عمل اینجوری نشون بده. یک فرضیه سوم این بود که این یک کار شخصی یا گروهی یاغیگرانه بوده، کسی در کنترلش نبوده. میدونین وقتی اوضاع شلوغ پلوغ میشه و معلوم نیست کی به کیه، هر کسی ممکنه هر کاری بکنه. و چون آتش سوزی های دیگه ای رو دیده بودیم، حمله به بانک ها، حمله به کتاب فروشی ها و مدارس دخترانه، عرق فروشی ها و غیره، که معلوم بود اینا از یک نقطه مرکزی اداره نمیشن بلکه گروه های مختلفی از کار انجام میدن، میشد تصور کرد که این کار هم یک کار نامنظم و غیر سازمانی باشه.
بله آقای طاهری، در اینجا میخوام خواهش کنم برای یادآوری اون روزها یک ترانه، آهنگ یا سرودی که بیشتر به گوشتون میرسید انتخاب کنید تا پخش کنیم.
میدونین سرودهای زیاد، یعنی آهنگهای زیادی در اون موقع مد بودن و میتونم مثلا هر ترانه ای از دلکش که خواننده دلخواه من بود بذارین، یا از پروین که خواننده بازم خواننده، یا از منوچهر که دوست و خواننده معروفی بود.
آمد آمد با دل جوی گفتا با من تنها منشین، برخیز و ببین گلهای خندان صحرایی را، از صحرا دریا بین زیبایی را.
هر شبت که آی طاهری، حال و هوای رسانه ها در اون روزها چطور بود؟ آیا مثلا در کیهان افرادی بودند که از اعتراضات و آشوب ها به شدت حمایت می کردند و واکنش شما به عنوان سردبیر جوان کیهان چه بود؟
حمایت بستگی داری یعنی چی کار میکردن؟ میدونی در کیهان مثل در همه وسایل اتحاد جمعی در همه دنیا یک گرایش ضد حکومتی و ضد نظم موجود وجود داره، یعنی در انگلستان هم هست، در آمریکا هم هست، در فرانسه هم هست، یعنی روزنامه نگارا همه یا اکثریت یک حالت موزه‌گیری ضد نظم موجود رو دارن. بنابراین در کیهان هم استثنا نبود، به خصوص که کادر کیهان یک کادر جوانی بودش و جوان ها هم میدونین میگن تا موقعی که جوان هستین قلبتون شورشیه، وقتی یک کمی پیرتر میشین مغزتون محافظه کار میشه. بنابراین از این نظر یک سمپاتی البته وجود داشت، به خصوص که مثل بقیه روزنامه نگاران که آنم خواستار آزادی های بیشتری بودند و فکر میکردن که این حرکتی که شروع شده، این جنبشی که شروع شده، امکان میده که اون فضای باز سیاسی که همه ما دنبالش بودیم بازتر بشه. ولی این به معنای همکاری با اون شورشی که شروع شده بود نبود، یعنی هیچ یک از کارمندان کیهان علاقه‌مند نبودند که در ایران این وضع پیش بیاد و این شورش تبدیل بشه به انقلاب اسلامی با بقیه داستانایی که میدونیم.
بله. آیا دری آیا افرادی هم بودند که با انقلاب به شدت مخالف بودند؟
بله، افرادی بودند، حالا نمیخوام از کسی اسم ببرم، ولی هم در بین کارگران ما، یعنی کارگران چاپخونه و توزیع و غیره، و هم در هیئت تحریریه کسانی بودند که به دلایل مختلف بعضیاشون شدیداً ضد کمونیست بودند و اون موقع فکر میکردند که پشت این شورش کمونیست ها هستند، که البته من این نظر رو نداشتم چون میدونستم که کمونیست در ایران ریشه ای نداره. یه عده دیگه با روحانیون مخالف بودند و به من میگفتن اگر ملاها بیان سر کار ایران نابود میشه و غیره. بنابراین از هر دو طرف، یعنی اون رهبرایی که دیده میشدن، مخالفانی رو دنبال خودشون داشتن. یه عده البته با بقایای نهضت های دکتر مصدق مخالف بودند، فکر میکردن که اینا متعلق به گذشته هستند و نبایستی در آینده ایران نقشی داشته باشند.
بله، اشاره کردین در صحبتاتون که با برخی از مقام های انقلابی، در واقع افراد انقلابی آن زمان، ارتباطاتی بود با شما روزنامه کیهان. آیا در اون روزهای آخر حکومت پهلوی تونستین مثلا با شاه یا با شاپور بختیار مصاحبه کنید، یا ارتباطاتی وجود داشت با مقام های دولتی هم؟
بله، میدونین در اون 10-11 سالی که من روزنامه نگار بودم، اعلیحضرت رو 2-3 بار بیشتر دیده بودم و همچنین 2 تا مصاحبه بزرگی که با ایشون کردم. ولی در این
عنوان در واقع تنها روزنامه نگار ایرانی شما با شاه مصاحبه کردین، فکر میکنم.
بله بله، و دلیلش هم این نیست که من شخص به اصطلاح فوق‌العاده بودم. به نظر من دلیلش اینه که دیگرون تقاضا نکرده بودن، میدونین، یعنی فکر میکردن که اگه تقاضا کنن مثلا براشون بد میشن. حالا به هر حال این یه موضوع دیگه. بله. ولی این 100 روز آخر، چون بسیاری از مقامات برجسته از ایران رفته بودن، تشریفات دربار هی تلفن میکردن میگفتن که نمیخواین بیاین اعلیحضرت رو ببینین. در این 100 روز من اعلیحضرت رو بیش از اون 10 سال قبل دیدم. البته ایشون خیلی شکسته شده بود، قرصای زیادی میخورد، ما البته نمیدونستیم ایشون بیمار در اون موقع، خیلی دل شکسته بود. و بعد از 3-4 بار اول من متوجه شدم که این فقط برای تسکین اعلیحضرت این ملاقات ها داره انجام میشه، ولی چیزی از توش در نمیاد از نظر روزنامه نگاری. از
شاه به شما مثلا به عنوان یک روزنامه نگار با شما صحبت میکرد، به عنوان یک دوست، به عنوان یک مشاور، و چه چیزی
به
شما
میگفت؟ من مشاور و دوست و اینا نبودم، و میدونین اگه منم نبودم یه تیکه چوب هم اونجا بود اعلیحضرت باش صحبت میکرد، میدونین، چون داشت درد دل میکرد که من این کشور رو اینقدر دوست داشتم، برای مردم اینقدر کار کردم، چرا از من متنفر شدن، این صحنه سازیایی که میکنن چیه. چون میدونین مثلا یه عده از طرفداران اعلیحضرت یه عده رو جمع میکردن که بیان اطراف کاخ بگن جاوید شاه، میدونین، برای اینکه شاه خیال کنه که یه عده هم دارن به نفعش تظاهرات میکنن. میدونین شاه از این بابت دل شکسته بود. یه بار دیگه هم که آقای پونیاتوفسکی وزیر کشور فرانسه اومد به دیدار اعلیحضرت و در نتیجه من در اتاق به اصطلاح رئیس تشریفات ایشون رو دیدم، که اومده بود از شاه بپرسی که آیا دولت فرانسه بعد آقای خامنه‌ای رو که ویزاش تموم شده بیرون بکنه یا نه، و علازاد بهش گفته بود که نه آقای خمینی تبعه ایرانه، باش مثل یه تبعه ایران رفتار بکنین. و آقای پونیاتوفسکی خیلی تعجب کرده بود که اصلا این به اصطلاح شرفیابی 10 دقیقه بیشتر طول نکشته بود و شاه گفته بود من هیچی از دولت فرانسه نمیخوام. یعنی میدین شاه در یک موقعیت تصمیم گیری دیگه نبود، در یه وضع خاصی قرار گرفته بود. با دیگرونم خب تماس داشتیم، مثلا وزرایی رو که شاه زندانی کرده بود من محل زندانیشون رو پیدا کردم با کمک جلال هاشمی خبرنگارمون که خبرنگار فوق‌العاده‌ای بود، رفتم به دیدنشون. مرحوم منصور روحانی، شجاع‌الدین شیخ الاسلام، فریدون مهدوی که هر ستاشون هم نامه هایی نوشتن که من به اعلیحضرت بدم. از طرف دیگه خب البته با مخالفان رژیم هم خب تماسایی داشتیم.
بله، آیا با شاپور بختیار هم صحبت کردین، ارتباطاتی داشتین؟
شاپور بختیار موقعی که نخست وزیر شد و اینا نه، ولی قبل از اون یک بار باش در باشگاه فرانسه صحبت کردم، یعنی نهار با مرحوم داریوش فروهر بودم، آقای بختیار هم اومد. حالا نمیدونم صحنه سازی بود از طرف این دو نفر که ما با هم آشنا بشیم یا نه، چون من فروهر رو از قبل میشناختم، ولی ایشون هم اومد و با ایشون هم یه صحبت مفصلی داشتم.
بله آقای طاهری، فضای روشنفکری اون روزها در تهران چگونه بود؟ آیا نویسندگان یا روشنفکران ایده‌ای داشتند که ارائه بدن، صحبتی میکردن؟
نه، میدونین روشنفکران ما به نظر من هم تنبل بودند و هم ناآگاه. تنبل بودن به این معنا که شما اگه نگاه بکنین در تمام این سالها ما روشنفکران چپ و راست و انواع اقسام احزاب رو داشتیم، حزب کمونیست داشتیم، حزب سوسیال دموکرات، حزب نیروی سوم، حزب سومکا، حزب پان ایرانیست، ناسیونالیست، همه جور داشتیم، ولی اینا کوچکترین ادبیاتی به وجود نیاوردن در عرض 50 سال. حزب توده مثلا حتی یکی از آثار لنین رو هم ترجمه نکرد، یعنی اون ترجمه فارسی هم که بود خود روسا میکردن به وسیله تاجیکا و ازبکا و فارسی دونای آسیای مرکزی. هیچ یک از این احزاب و به اصطلاح روشنفکران و گروه های مخالف شاه یه تجزیه تحلیل جدی از هیچ یک از سیاست های دوران شاه نکردن. مثلا یه رساله مثلا راجع به سیاست کشاورزی ایران، سیاست خارجی ایران، سیاست اقتصادی ایران، هیچ. فقط میدونین جست و این چیزا بود و در این حال هم همشون کارمند دولت هم بودند، میدونین مشاور و فلان اینا، یعنی جز سیستم از پرستیژ مخالف بودن استفاده میکردن ولی از مزایای دولت هم استفاده میکردن. بنابراین به نظر من نقشی اصلا نداشتن در اون شورشی که شد و این انقلابی که رخ داد. روشنفکران در واقع مثل یک کاهی بودن که روی آب سیلاسا حرکت میکنه.
ایران در آن زمان خاص در سال 57 نیاز داشت که انقلابی درش رخ بده؟
نیاز به انقلاب نداشت، ولی بدون تردید نیاز به اصلاحات داشت، به این معنا که میدونین گروه هیئت حاکمه اون موقع ایران خسته شده بود، ایده جدیدی هم نداشت، ارتباطش هم با توده مردم قطع شده بود و علتش هم این بود که هم شاه و هم همکاران نزدیکش که سیاستمدار نبودن و بیشتر تکنوکرات بودن، فکر میگن که سیاست یک تجمل خطرناک و پرخرجی است و میشه یک کشور رو بدون سیاست اداره کرد. مثلا علازاد خب در یکی از همین مصاحبه‌ای که با ایشون کردم میگفتن که ما برای چی سیاست میخوایم؟ ما یک قدم پیش از حوادث پیش میریم، هر چی مردم لازم دارن قبل از اینکه بفهمن لازم دارن ما بهشون میدیم. مثلا زنان ما لازم نیست که بیان کتک بخورن و مبارزه کنن و برن زندان مثل سافراجتا در غرب که حق رأی بهشون داده بشه، ما بهشون حق رأی میدیم. بفرمایید کارگرای ما لازم نیست که اعتصاب کنن و زندان برن و نمیدونم رنج بکشن تا 8 ساعت کار در روز و نمیدونم مرخصی سالانه و این چیزا داشته باشه و سهام در کارخانه جات با خودمون بهشون میدیم. میدین ایران 3 بار برنده جایزه سازمان بین‌المللی کار شد به عنوان کشوری که با کارگراش بهترین رفتار رو داره. مثلا دانشجویان ما بهشون آموزش مجانی میدیم تا بالاترین سطح دانشگاهی، ولی چیزی که متوجه نبودن اینه که روانشناسی انسان این هست که یا یه چیزی بهت میدن و تو از این چیزی که بهت دادن دو تا عکس عمل خواهی داشت، یا اینکه فکر میکنی که کمتر از حقت بهت دادن، بنابراین یک کلکی در کار بوده، یا ناراحت میشی از اینکه به عنوان مفعول یک رابطه به حساب اومدید. انسان دوست داره بجنگه، خودش بگیره، قهرمان بشه، جس بگیره، بگه من رئیس اتحادیه کارگری ام، اعتصاب میکنم، من رهبر حزبم، من سرمقاله نویس کوبنده روزنامه هستم، از این جور چیزا. ولی الازد یهو میان میگن که از این به بعد آزادی قلمم بهتون دادیم، بریم بنویسین. ببین این روانشناسی انسانی رو به حساب نمی آورد که انسان ها دوست ندارن که به اصطلاح سگ دامن نشین باشن که بهشون قند بدین بخورن، دوست دارن که گرگ بیابان باشن و خودشون برن شکار بکنن. این متأسفانه باعث شد که ما دارای زندگی سیاسی نباشیم، سیاست مدارم نداشته باشیم، نه در طرف شاه نه در میان مخالفانش. نتیجهش هم همینیست که میبینین.
و به عنوان سوال آخر اشاره کوتاهی کردین به تصور شما ای طاهری، اصولا انقلاب به عنوان یک راه حل برای رهایی از حکومت غیر دموکراتیک یک حرکت مناسبه یا شما بیشتر اصلاحات رو میپسندین؟
بستگی داره به شرایط. میدونی من در اون شرایط خاص ایران نظرم این بود که میدونی حکومت شاه مکانیزم برای اصلاحات داشت و میتونست خودش رو اصلاح بکنه، ولی خب رهبرش بیمار بود، کادر سیاسی هم وجود نداشت همونجوری که گفتم خدمتون، و این کار نشد. ولی در جای دیگه دیدیم که کار رو میشد کرد، مثلا در کره جنوبی، در بسیاری از کشورهای اروپای شرقی و میانه این اتفاق افتاد. ولی به طور کلی من میدونی یه شخص ضد انقلابی هستم، یعنی فکر میکنم که انقلاب کار احمقانه است در هر جا و در هر شرایطی به طور کلیه. البته مثل هر حکم کلی استثناء هم وجود داره، مثلا در فرانسه لازم نبود انقلاب بشه ولی انقلاب شد، در روسیه زمان جنگ لازم نبود انقلاب بشه ولی انقلاب شد، در ایران هم زمان شاه لازم نبود انقلاب بشه ولی شد. یعنی میدونید یه حادثه تاریخی رو دیگه بعدش نمیشه گفت که بایستی یا نبایستی.
لبخندی چون چه سفید دم شکفت شد لبم زهم که شنیدم یارم باز آمد ز سفر غم خارم باز آمد همچنان که عاقبت پس از همه شب یاری دیگرش